هنوز خواندن نمی‌دانستم، اما آنقدر خودنما بودم که متوقع داشتن کتاب‌های خودم باشم. پدر بزرگم به نزد ناشر بدجنس خود رفت و قصه های شاعری به نام موریس بوشور را برایم گرفت. داستانهایی بودند که از فرهنگ عامه اقتباس شده بودند و به قلم مردی نوشته شده بودند که به قول ناشر نگاه کودکیش را حفظ کرده بود و با توجه به ذوق کودکان تنظیم شده بودند. خواستم تشریفات تصاحب آنها را بیدرنگ آغاز کنم. دو کتاب کوچک را برداشتم، بو کردم، لمس کردم و با بی توجهی صفحه مطلوب را با به صدا درآوردن اوراق آوردم. بیهوده بود. احساس نمی کردم تملکشان کردم. باز بدون چندان موفقیتی کوشیدم آنها را عروسک تلقی کنم. تکانشان دادم، بوسیدم، زدم. اشکم داشت سرازیر می شد. سرانجام آنها را بر زانوی مادرم نهادم. سرش را از روی کاردستیش بلند کرد و گفت: میخواهی برایت چه بخوانم عزیزکم؟ قصه پریان. با ناباوری پرسیدم: قصه پریان همین توست؟ این داستان برایم آشنا بود. مادرم اغلب وقتی صورتم را تمیز میکرد آن را برایم شهر میداد. حرفش را فقط برای مالش دادن بدنم با ادوکلونی برای جمع کردن صابونی که از دستش زیر وان لغزیده بود قطع می کرد. به این داستان که خیلی خوب با آن آشنا بودم، معمولا با بیتوجهی گوش می دادم. چشمم فقط به آن ماری، این دختر جوان حاضر در همه صبحهایم بود. گوشم فقط به صدای او بود که بر اثر بندگی مشوش می نم. از جمله های ناتمامش، از واژه های همیشه با تأخیر ادا شدهش، از اطمینان ناگهانیش که به سرعت ضعیف می شد و می گریخت تا به حالت خوشاهنگی محو شود و پس از سکوت دوباره شکل بگیرد، خوشم می آمد. داستان فقط جاذبه ای اضافی بود، چیزی بود که تگویی هایش را به یکدیگر متصل می کرد. در تمام مدتی که حرف می زد، ما تنها و مخفی، دور از دیگران، دور از خدایان و کاهنان بودیم. دو گوزن جنگل در کنار گوزنها و پریان دیگر بودیم. نمی توانستم باور کنم که کسی کتابی نوشته باشد تا این بخش از زندگی عادی من را که بوی صابون و ادوکلونی می داد نشان دهد. آن ماری مرا روبرویش بر صندلی کوچکم نشاند. خم شد، چشمهایش را زیر انداخت، به خواب رفت. از این چهره بی حرکت صدای محکمی بیرون می آمد. عقلم را از دست دادم. چه کسی قصه می گفت؟ چه می گفت؟ برای که می گفت؟ مادرم غایب شده بود. نه لبخندی بر لب داشت، نه نشانه حاکی از توانی بروز می داد. انگار من نبودم. وانگهی زبانش را نمی فهمیدم. این اطمینان خاطر را از کجا کسب می کرد؟ پس از لحظه دریافتم که کتاب حرف می زند. جمله های ترسناکی از آن سر بر می آوردند. هزار پاهای واقعی بودند، مملو از هجاها و حروف. مصوت های مرکبشان کش می آمد و باعث ارتعاش صامت‌های مضاعف می‌شدند. خوشنوا و قنعی بودند، با مکس و آه می‌شکستند و از واژه‌های ناشناخته آکنده بودند. مجذوب خود و پیچیدگی‌های خود می‌شدند، بیان که دغدغه مرا داشته باشند. گاه پیش از آن که بتوانم دریابمشان ناپدید می‌شدند، گاه دیگر پیشاپیش در می‌یافتمشان و آنها بزرگوارانه به طرف پایان خود ادامه می‌یافتند، بیان که ویرگولی را بر من ببخشایند. تردیدی نبود که مخاطب این سخنان من نبودم. داستان را نیز نونوار کرده بودند. مرد هیزم شکن، زن هیزم شکن، دخترانشان، پری، تمام مردم عادی، همتایانمان ابهت یافته بودند. رخت‌های پاره و پوره‌شان را شکوهمندانه توصیف می‌کردند. واژه‌ها به اشیا رنگ می‌دادند و کارها را به مناسک و رویدادها را به مراسم تبدیل می‌کردند. کسی به پرسش کردن پرداخت. ناشر پدربزرگم که در انتشار کتاب‌های درسی تخصص داشت، برای ورزیده کردن ذهن جوان خوانندگانش هیچ فرصتی را از دست نمی‌داد. به نظرم رسید که از یک کودک پرسش می شود. اگر به جای هیزم شکن بود، چه می کرد؟ کدام یک از دو خواهر را ترجیح می داد؟ چرا؟ آیا کیفر بابت را تایید می کرد؟ اما این کودک کاملا من نبودم و از پاسخ دادن می ترسیدم. با این همه جواب دادم. صدای ضعیفم گم شد و احساس کردم که کس دیگری می شوم. آن ماری هم با آن حالت کور بیش از حد روشن بینانش کس دیگری بود. به نظرم می رسید که فرزند تمام مادرانم و او مادر تمام کودکان است. وقتی از خواندن دست برداشت، کتابها را به سرعت از او گرفتم و بدون سپاسگزاری زیر بغل زدم. با گذشت زمان از این کار که مرا از خودم جدا می کرد، لذت می بردم. موریس بوشور با توجه عام مدیران غرفه های فروشگاه های بزرگ به مشتریان زن به کودکان می پرداخت و این سرافرازم می کرد. به ترجیح داستان های پیش ساخته بر داستان های بدیهه سازی شده پرداختم. به توادی دقیق کلمات حساس شدم. در هر قرائتی همیشه همان کلمات به همان ترتیب پیشین تکرار می شدند. منتظرشان می ماندم. در قصه های آن ماری، شخصیت ها مانند خود آن ماری به چیزهای کوچک دلخوش بودند. اما در قصه های مکتوب، صاحب سرنوشت شدند. در آیین عشای ربانی شرکت می کردم. شاهد بازگشت ابدی نام ها و رویدادها بودم. آن وقت بود که به مادرم حسادت کردم و مصمم شدم نقشش را از او بگیرم. کتابی را با عنوان مصایب یک چینی در چین تصاحب کردم و آن را به صندوقخانه بردم. آنجا روی یک تخت سفری مستقر شدم. تظاهر به خواندن کردم. با چشم خطوط سیاه را دنبال می کردم بی آنکه یک خط را جا بگذارم و برای خودم داستانی را به صدای بلند شرح می دادم. مواظب بودم که تمام هجاها را ادا کنم. غافلگیرم کردند یا خودم کاری کردم که غافلگیرم کنند. فریاد برآوردند و گفتند که وقت آن رسیده که الفبا را به من بیاموزند. چون طلبه‌ای پرشور بودم. حتی تا آنجا پیش رفتم که به خودم درس دادم. با بی خانمان هکتور مالو که از بر بودم، روی تخت سفریم می پریدم و تمام صفحات را یکی پس از دیگری نصف از حفظ خانان و نصف رمزگشایی کنان در می نوردیدم. وقتی کتاب را بستم، خواندن را فرا گرفته بودم. از شادی دیوانه شده بودم. این صداهای خشک شده در رساله های کوچک گیاهان دارویی مال من بودند. همان صداها که پدر بزرگم با نگاه به آنها جان می داد. صداهایی که او می شنید و من نمی شنیدم. به آنها گوش خواهم داد. از سخنان پرتکلفشان پر خواهم شد. همه چیز را خواهم دانست. به من اجازه دادند که در کتابخانه پرسه بزنم و من به حکمت انسانی یورش آوردم. این چیزی بود که مرا ساخت. بعدها صد بار شنیدم که ضد صهیونیست ها یهودیان را به خاطر غفلت از درس ها و سکوت های طبیعت نکوهش می کنند. پاسخ می دادم از این نظر من از آنها یهودی ترم. خاطرات انبوه و کمخردی دلنشین کودکان روستایی را بیهوده در خود جستجو خواهم کرد. هیچگاه زمین را نکاویدم و به جستجوی لانه پرندگان نرفتم. نه گیاه جمع‌آوری کردم و نه سنگ به طرف پرندگان پرتاب کردم. اما کتاب‌ها پرندگان و لانه‌هایم بودند. جانوران اهلی و استبل و روستایم بودند. کتابخانه همچون آینه جهان را در خود منعکس می‌کرد. غلظت لایتناهی و تنوع و پیشبینی ناپذیریش را داشت. وارد ماجراهای باور نکردنی شدم. با پذیرش خطر بهمن کتابها که ممکن بود مرا در خود مدفون سازد، به اجبار به جهیدن بر روی صندلی‌ها و میزها پرداختم. کتاب‌های چیده شده در بالاترین ردیف کتابخانه مدت‌های مدید دور از دسترس ماندند. بعضی کتاب‌ها را همین که کشف می‌کردم از دسترسم دور می‌کردند. کتاب‌های دیگر را نیز پنهان می‌کردند. آنها را برداشته بودم و به خواندنشان پرداخته بودم و گمان برده بودم که سر جایشان گذاشتم. یک هفته لازم بود تا دوباره پیدایشان کنم. با چیزهای نفرت انگیزی روبرو شدم. آلبومی را می گشودم. با تصویر رنگی بزرگی مواجه می شدم. حشرات زشتی در برابر دیدگانم وول می خوردند. روی قالی دراز می کشیدم و با فونتنل و آریستوفان و رابله به سفرهای کسل کننده می رفتم. جمله ها به شیوه اشیا در برابرم مقاومت می کردند. مجبور بودم وارسیشان کنم. مرورشان کنم، وانمود کنم که از آنها فاصله میگیرم. به منظور غافلگیر کردنشان، دور از پاسدارانشان، ناگهان به طرفشان برگردم. بیشتر اوقات رازشان را حفظ میکردند. لاپروز و ماژلان و واسکودو گاما بودم. بومیان عجیبی را کشف میکردم. مثلا هیاوتون تیمورومنوس یا عذاب دهنده به خود، ترنتیوس را در ترجمه شعری 12 هجایی، ایدیوسینکرازی یا طرز فکر شخصی را در یک اثر ادبی تطبیقی، آپوکوپ یا حذف واکه پایانی، شیاسم یا تلاقی، پارانگون یا مدل و 100 کافر نفوذناپذیر و دور دیگر با ورق زدن صفحه‌ای پدیدار می شدن. و صرف ظهورشان تمام پاراگراف را به هم می‌ریخت. معنای این کلمات دشوار و سیاه را 10-15 سال بعد دانستم. این کلمات حتی تا به امروز پیچیدگی خود را برایم حفظ کرده‌اند. اگر ذهنم را زمین فرض کنیم، این واژه‌ها خاک برگ آن به شمار می‌آیند. در کتابخانه فقط آثار کلاسیک فرانسوی و آلمانی یافت می‌شد. کتاب‌های دستور زبان و چند رمان مشهور، قصه‌های برگزیده مپاسان و کتاب‌های مربوط به نقاشی، یک کتاب درباره روبنس، یکی درباره وندیک، یکی دیگر درباره دورر، یکی هم درباره رامبراند نیز در آن بود. کتاب‌های نقاشی را شاگردان پدر بزرگم به مناسبت سال نو به او تقدیم کرده بودند. عالم کم‌مایه‌ای بود. البته لاروس بزرگ جای همه چیز را برایم پر می‌کرد. یکی از آنها را از قفسه‌های پشت میز کار از ردیف ما قبل آخر تصادفی برمی‌داشتم. ای بلو یا بلو سی اچ یا سی آی دی یا مل پی او یا پی آر زد را. تجمع هجاها نامهای خاصی شده بودند که معرف بخشهایی از دانش عمومی بودند. منطقه CID، منطقه PRZ، با جانوران، گلها، شهرها، مردان بزرگ و جنگهایشان وجود داشتند. آنها را به زحمت روی زیر دستی پدر بزرگم می گذاشتم. بازشان می کردم و پرندگان واقعی را از آنها بیرون می کشیدم. پروانه های واقعی را که روی گلهای واقعی نشسته بودند در آنها شکار می کردم. انسانها و جانوران تمام و کمال آنجا بودند. تصویر، جسمشان بود، متن، روحشان، ذات خاصشان بود. بیرون این دیوارها با طرح‌های کلی مبهمی مواجه می شدیم که تقریباً به نمونه های نوعی شبیه بودند بیان که به کمال آنها دست یابند. در باغ وحش میمونها کمتر میمون بودند. در باغ لوکزامبورگ انسانها کمتر انسان. ذاتاً افلاطونی بودم. از دانش به طرف موضوع آن می رفتم. واقعیت را در صورت ذهنی آن بیشتر از صورت مادی آن می یافتم. چون اول صورت ذهنی به من داده می شد و چون به مثابه صورتی مادی به من داده می شد. در کتاب با جهان به صورت جذب شده و طبقه بندی شده و برچسب خورده و اندیشیده شده و کماکان هولناک مواجه شدم و بی‌نظمی تجربه های کتابی خود را با جریان تصادفی رویدادهای واقعی اشتباه گرفتم. اصالت معنایی که 30 سال وقت گذاشتم تا خود را از شر آن خلاص کنم از همین جا ناشی می شود.